بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. خب مقدمات فرمایشات استاد بزرگوارمون هست آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه رو تقریبا مرور کردیم، هم بحث ترکیب رو، هم بحث وحدت، هم بحث اصالت رو تقریبا اینا رو مرور کردیم، وحدت و اتحاد و ترکیب و اصالت رو، و آماده داریم میشیم وارد استدلالای ایشون بشیم که میخوان نظرشون رو درباره مسئله اصالت الجامعه ارائه کنن. متقبل از ورود به استدلالای ایشون، اون نکته‌ای رو که در پایان جلسه قبل بنده اشاره کردم یه مقدار تفصیل بیشتری بدم، چون مبنای اصلی استدلال عقلی ایشون برای انکار قول به اصالت جامعه و در واقع اعتباری دونستن ترکیب جامعه تقریبا این نکته ای بود که من جلسه گذشته به اجمال عرض کردم و نیاز هست که اون نکته رو تا یه حدی بست بدیم و تقریبا با اون آمادگی وارد استدلال عقلی ایشون در یه فصل و بعد هم بررسی آیات قرآن کریم با نظر ایشون که نظر مختار ما نبود، نظر مختار ما نظر علامه، نظر شهید مطهری و حضرت آقا بود در ترکیب حقیقی، برای اینکه بتونیم تبیین کنیم انشاءالله این رو، این مقدمه ای رو که عرض کردم جلسه گذشته مختصر بود، یکم تفصیل بدیم. من اجمالا عرض کردم خدمتتون که در بحث اصالت ایشون سه معنا برای اصالت ارائه کردن و خلاصه گفتن اصالت یک بار به معنای اینه که چی تقدم داره بر چیز دیگری، یک بار اصالت به معنای اینه که خلاصه فرد تحت فشار جامعه است و جامعه فرد رو در واقع با متأثر میکنه به تأثیر شدید که توضیحشو دادیم، یه بار اصالت به معنای فلسفیه یعنی چی واقعیت داره که گفتم بحث اصلی ما سر قسمت سومه. و من عرض کردم که کاش که ایشون این مطلب رو متأخر میکردن، به خاطر اینکه ما اون دوتا بحث قبلی را باید معلوم بشه داریم تو فضای در واقع اصالت جامعه بررسی میکنیم یا تو فضای اعتباری بودن ترکیب جامعه، برای اینکه این نکته خوب جا بیفته و روشن بشه برای دوستان و برگردیم اون مسئله اصلی ایشون رو حل و فصل کنیم، خوبه که عبارات مرحوم های مطهری رضوان الله تعالی علیه رو که مدافع نظر علامه است رو هم شما ملاحظه بکنید. مرحوم های مطهری رضوان الله تعالی علیه در این کتاب جامعه و تاریخشون در ذیل همین مسئله اصالت جامعه قبلا هم اشاره به اصل مدعا کرده بودیم، وقتی مسئله جبر و اختیار پیش میاد که بالاخره آیا با توجه به ترکیب حقیقی جامعه یا ترکیب اعتباری جامعه فرد تحت جبر جامعه قرار میگیره یا نه، مطالبی رو بیان کردن، مطالب مهمی که این نکته ای رو که ما عرض کردیم مقدار زیادی روشن میکنه. ایشون تعبیرشون اینه که از جمله مسائل اساسی میان دانشمندان به خصوص در قرن اخیر مسئله جبر و یا اختیار فرد در مقابل جامعه است. به عبارت دیگر جبر و اختیار روح فردی در مقابل روح جمعی. بعد توضیح میدن که قبلا یه مقدارشو کار کردیم، کارش نداریم اون تیکه رو. ما اگر مسئله ترکیب جامعه را خلاصه نپذیریم، ترکیب حقیقی را و ترکیب جامعه را ترکیب اعتباری محض بدانیم، خب معلومه که دیگه فرد اختیار داره و فرد در واقع جای توهم جبر اجتماعی نیست، زیرا جز فرد و قدرت و نیروی فرد، قدرت و نیروی دیگری به نام قدرت جمع وجود نداره، چون فرض بر اینه که جامعه ترکیب حقیقی نداره. ملاحظه میکنید ببینید این تحت تأثیر اون بحثه ها، یعنی اگر ما اول تکلیف اصالت جامعه را معلوم کنیم بعد میتونیم درباره تقدم و تأخر یا درباره خلاصه اینکه استاد بیان فرمودن که بنابر خلاصه آقایون معتقدن که جامعه فرد رو تحت فشار قرار میده، یه نوع جبر جامعه به وجود میاد. بعد این آقای متحری هم تقریبا همین سازمان رو داره که اگر ما ترکیب رو اعتباری دیدیم خب معلوم میشه که دیگه ما نمیتونیم بگیم فرد تحت فشار جامعه است. چرا؟ چون جز فرد و قدرت و نیروی فرد، قدرت و نیروی دیگری به نام قدرت جمعی وجود ندارد که بر فرد حکم براند و توهم جبر اجتماعی پیش نمی آید. اگر جبری وجود پیدا کند، جبر فرد به وسیله فرد یا افراد دیگره، نه جبر فرد به وسیله جامعه، به مفهومی که طرفداران جبر اجتماعی قائلند که حالا خودتون توضیح میده. همچنان که اگر نظریه چهارم را بپذیریم که این باز محل بحث ماست امروز، نظریه چهارم این بود که من بیام بگم خلاصه فرد هیچه و هم که گفتم دورانی پیدا بشه بین این که یا فرد اصیل باشه یا جامعه اصیل باشه. دیروز تو جمله پایانی درس اون هم جلسه قبل همین رو گفتم در مقابل نظریه قرآنی علامه که نه دورانی وجود نداره. حالا میخونیم. اما اگر نظریه چهارم را بپذیریم و فرد را از نظر شخصیت انسانی به منزله ماده خام به یک ظرف خالی بدانیم و تمام شخصیت انسانی فرد، عقل فردی و اراده فردی را که مبنای اختیار اوست پرتوی از تجلی عقل جمعی و اراده جمعی بدانیم و معتقد گردیم که روح جمعی است که برای راه یافتن به مقاصد جمعی خود به صورت یک فریب فردی در فرد ظهور کرده، اصلا جامعه است. فرد فکر میکنه که خودش داره تصمیم میگیره. اگه این باشه و بالاخره اگر اصالت الجمعی محض بیاندیشیم، ببین یعنی قشنگ مرحوم آقای مطهری برخلاف استاد بزرگوار ما هستای مصباح نیومدن تو بحث اصالت بگن آقا خلاصه تقدم و اولویت ربطی به ترکیب حقیقی بودن نداره، نیومدن بگن که آقا خدمت با سعادت شما تأثیر و نفوذ عمیق و همه جانبه جامعه بر فرد که معنای دوم اصالت بود ربطی به ترکیب حقیقی جامعه نداره. نخیر، اینا اصلا تو همین فضا بحث رو پیاده میکنن، یعنی یه نگاه دیگه است تو برعکس استاد. ایشون آقای مطهری میبینید میگه اگر من ترکیب حقیقی رو انکار کردم خب همش فرده، فرد و فرد. اگر ترکیب حقیقی رو قبول کردم حالا و دورکهایمی میشدم که حالا اشاره میکنن، یعنی گفتم فرد اصلا اعتباریه، فرد اصلا یه فریبه، بله غیر از اون مسائل زیستی و حیوانی فرد، خوراک و پوشاک و اینا حالا کارش نداریم، بحث حیث انسانی فرد یعنی حیث عقل فرد و اراده فرد، نخه این در واقع تحت تأثیر عمیق و شدید جامعه است. چرا؟ چون جامعه واقعیت حقیقی اینطوره. و بالاخره اگر اصالت جمعی محض بیاندیشیم، جایی برای تصور آزادی و اختیار فرد در امور اجتماعی باقی نخواهد ماند. بعد اینجا اون فرمایشات استاد رو میارن. امیل دورکهایم جامعه شناس معروف فرانسوی که تا این حد اصالت الاجتماعی میاندیشد، میگوید امور اجتماعی و در حقیقت امور انسانی برخلاف اموری از قبیل خوردن و خوابیدن که به جنبه حیوانی و زیست شناسی انسان مربوطه است، محصول جامعه، نه محصول فکر و اراده فرد، و دارای سه خصلتن، همین بحثی که الان ما داشتیم، بیرونی بودن، جبری بودن، عمومی بودن. از آن جهت بیرونی شمرده می شوند که از بیرون از وجود فرد یعنی از جامعه بر فرد تحمیل می شوند و پیش از آن که فرد وجود داشته باشد در جامعه وجود داشته و فرد تحت تأثیر جامعه آن را پذیرفته است. همون بحثی که جلسه قبل استاد بیان کردن دیگه تکرار نکنیم، استادم تقریبا همین نکته را بیان کردن، گفتن تأثیر و نفوذ عمیق و همه جانبه که منظور از او به اصالت تعبیر میشه، در واقع بر اینه که فرد انسانی بر اثر زندگی اجتماعی به شدت تحت تأثیر و نفوذ عمیق همه جانبه جامعه است و در همه ابعاد وجوه حیات خود از آن متأثر و منفعله. و گفتم که بله اینها در دو بعد ارتباطات اجتماعی و باورداشت‌های مشترک، یعنی خواستم بگن اینا تو جامعه بوده، قبل از فردم بوده و اونها تحمیل میشه به فرد و فرد از این جهت چیزی از خودش نداره. امیل دورکهایم اینطوری فکر کرده. اما توجه کنید این فکر متأثر از اصالت الاجتماعه، اصالت به معنای سوم. فرد و اعتباری دیده، فرد و در واقع ماده تو خالی و ظرف تو خالی دیده، یه ماده خامی که باید صورتش رو از جامعه بگیره، به قول به تعبیر فلسفی خودمون بخوایم بگیم. اینا امور جامعه، اموری که تو جامعه بیرونی هست، یعنی مستقل از فرد بودن از قبل، جبری هست و در واقع عمومی هست. خب این معنای از امور اجتماعی که استاد تحت عنوان اصالت به معنای دوم آورده، یا حتی اصالت به معنای اول، یعنی تقدم دارن بر فرد، اینطوری این معنا تحت تأثیر اصالت به معنای سومه در نظر اونا. حالا ببینید، پذیرش فرد آداب و رسوم اخلاقی و اجتماعی، مذهب و امثال اینها را از این قبیل است و از آن جهت جبری هستند که خود را بر فرد تحمیل میکنند و وجدان و قضاوت و احساس و اندیشه و عاطفه فرد را به شکل و رنگ خود در می آورند. اجباری بودن مستلزم عمومی بودن و همگانی بودن آنهاست. ملاحظه میکنید الان در فرمایش های مطهری تحلیلی که ارائه میکنن اینه که بله، استادم البته میگم به نظر اونا اشاره میکنه ولی میخواد انکار کنه. خب این انکار متوقفه برای اینکه ما اول تکلیف اون بحث رو روشن کنیم، یعنی بگیم یه دیدی اینجا وجود داره در غرب که بابا من چون برای جامعه ترکیب حقیقی قائلم و این ترکیب حقیقی جامعه را در واقع مبنا قرار میدم، بر اساس ترکیب حقیقی جامعه فرد رو از دست میدم، اون موقع این امور اجتماعی و خصوصیاتی که از جامعه میاد تقدم پیدا میکنه بر فرد و این خصوصیات به شکل جبری خودش رو بر فرد تحمیل میکنه. خصوصیاتی عمومی همگانی و خلاصه قبل از فردن که همه چیز فرد رو اداره میکنه، دینش رو، مذهبش رو، فرهنگش رو، رسومش رو، آدابش رو، همونه که استاد فرمودن. برای اون یه دیده. بعد استاد هستای مطهری رزم استاد هستای تباته آیه مصباحی توریف، ما اشکالمون این بود که بابا شما باید اینا قشنگ شماره گذاری کنید، بعد یه ثمره داره، حالا ثمرهشو میگید. برای آقای مطهری اینجا قشنگ میگن، ولی اگر نظریه سوم را بپذیریم، یعنی ما بیایم بگیم که جا داشت مصباح اینجا اینو بیان کنه، اگر ما نظریه سوم را بپذیریم، یعنی نظر علامه طباطبایی که متخذ از قرآن با تفسیر علامه، اگر این نظریه را بپذیریم چی بگیم؟ میگیم هم فرد اصیل هم جامعه، جبر اجتماعی از بین میره، تقدم از بین میره. اون موقع که تحلیل آیه طباطبایی بود قبلا هم خوندیم، ببین چقدر زیبا میشه، هم فرد را اصیل بدانیم هم جامعه را. خب اگه این طوری شد، اون موقع ما باید به استادمون از تایم اسپال بگیم خب پس ما تو بحث اصالت، تو بحث معنای سوم دوران نداریم. حالا دوران رو بعد دوباره عرض میکنم، دورانی نداریم بین فرد و جامعه که بگیم یا فرد اصیل یا جامعه، نخیر دورانی نداریم. یه نظریه یه دیگری وجود داره که نظریه آقای طباطباییه که بابا میشه هم فرد و اصیل دونست هم جامعه. حالا شما معتقدید این نظریه درست نیست، اشکال نداره، استدلالتون رو بگید، ولی تو تبیین باید تبیین بشه. بعد تو تبیین این نظریه در واقع آقای طباطبایی که نه فرد محضه اینطوری، نه جامعه محضه، نه در واقع یک امر بین امرینیه به اصطلاح، دیگه دوران از بین میره دیگه. ملاحظه میکنیم اینجا ما حرف مهممون خدمت استاد عظیم و شأنمون رضوان خدا بر ایشون باد اینه که حالا اینو دوباره تکمیل میکنم سر عبارات ایشون، این میشه شابیت اصل درگیری ما تو بحثای عقلیمون با آقای استاد بزرگوارمون هست آیت الله مصباح، دفاع از نظریه علامه حضرت آقا و آقای مطهری و منطبعی که ترکیب حقیقی میگیرن. این مسئله مهم اینجاست. من اینجا میخوام بگم نه فرده، نه ترکیب مکانیکیه، نه ترکیب در واقع حقیقیه به شکلی که فردو از دست بدم. میتونم یه ترکیب حقیقی درست کنم، فردو حفظ کنم، بعدم حفظ کنم، این تعبیر زیبایی دارن ایشون به تبع استادشون آیت الله طباطبایی و به تبع تلقی که از آیات قرآن کریم کردن که ما قبلا اشاره کردیم. ولی اگر نظریه سوم را بپذیریم، هم فرد را اصیل بدانیم و هم جامعه را، هرچند جامعه نیرویی دارد غالب بر نیروی افراد، ولی مستلزم مجبور بودن افراد در مسائل انسانی و امور اجتماعی نیست. خب جبر دورکهایمی که یه تقدم میده به جامعه، یک بیرونی و مقدم و در واقع جبری میدونه عواملی رو که جامعه تحمیل میکنه، این ناشی از این است که اصالت فطرت انسانی که ناشی از تکامل جوهری انسان در متن طبیعت است غفلت شده. حالا ایشالا بعدن میگیم این خیلی مهمه ها. این فطرت به انسان نوعی حریت و امکان و آزادی میدهد و او را بر عصیان در مقابل تحمیلات اجتماع توانا میسازد. قبلا گفتیم آموزهای قرآن اینه که تو چرا عصیان نکردی، تو چرا هجرت نکردی، تو چرا شورش نکردی. انبیا اکثرا همین کار کردن. این است که در رابطه بین فرد و جامعه نوعی امرون بین الامرین حکم فرماست. حالا ریششو میگیم. پس نتیجه مطلب اینه که خوب عنایت بکنید، نتیجه مطلب اینه که حواسمون رو به این سازمان بدیم. ما حرفمون اینه شما اینجا باید اگر میخواستید بحث رو بکنید اصالت رو مطرح میکردید، بعد میگفتی تو اصالت اجتماع دو بلکه سه دیدگاه وجود داره. یه عده اصلا قبول ندارن، مثل خود آیت الله مصباح که میگه جامعه مرکب اعتباری. یه عده قبول دارن، اونقدر قبول دارن که دورکهایمی فکر میکنن و فردو میکنن ماده خام و دورانی به وجود میاد بین جامعه یا فرد که مثلا آیت الله مصباح میره دنبال فرد، دورکهایمی میره دنبال جامعه. یه نظر سومی وجود داره که نه اصلا دورانی وجود نداره تو اصالت جامعه یا اصالت فرد. خب حالا باز آیه مطهری اینم یه پله جلوتر برده که حالا برمیگردونیم اون مفاهیم قبلی رو درست میکنیم. حالا ریشه این که در واقع چنین تصوری تو ذهن دورکهایمه، یعنی دوران به وجود میاد، ریشش چیه؟ ریشش اینه که ما اون مسئله ترکیب حقیقی رو درست نکردیم. برای همین من اون مقدمات رو گفتم و گفتم استادم به درستی رو اون مقدمات میخواد استدلال کنه. من باید ترکیب حقیقی رو درست کنم. آیا وقتی یه ترکیبی حقیقی میشه معناش اینه که فرد مزمهله، اجزا مزمهله تو مرکب؟ مبنای ما تو ترکیب حقیقی چیه؟ حالا میخونیم بعدن عبارتهای استادو بی فضا، این میشه شابهت درگیری. پس ببینید ما میخوام بگیم تو اصالت یه نظر سومی وجود داره که دوران وجود نداره اصلا. نه اینکه من میگم یا فرد یا جامعه، نه میتونم بگم هم فرد هم جامعه. خب ریشه یه حرف از کجاست؟ از اونی که من برگردم تو ترکیب و تو وحدت مسئله رو درست کنم. درگیری این میشه. ریشه توهم جبر افراد در برابر جامعه یعنی دورانی بودن، یا این یا او. دوران رو یادتونه من جلسه گذشته که خواستم مقدمه فرمایش استاد بگم یادآوری کردم، مثل مسئله اصالت الوجود و اصالت الماهیه. اصالت الوجود و اصالت الماهیه دورانیه. یعنی فلاسفه اسلامی از یه زمانی به بعد، مخصوصا از زمان میرداماد، روشن کردن که یا وجود یا ماهیه، نمیشه هر دو. قبل از میرداماد ناخودآگاه گاهی وقتا ماهیتی بود، گاهی وقتا وجودی بود. اونایی که کار فلسفه کردن میدونن. لذا مشائیا بعضی حرفاشون خیلی اصالت الوجودی بود. ما جعل الله المشمش مشمشتن بل اوجدا. خدا زردالو را زردالو نکرد بلکه او را وجود بخشید. بعضی حرفا خیلی اصالت الوجودی بود، بعضی حرفاشون هم اصالت الماهیتی بود. لا یشعر شیخ اشراق بعضی جاها اصالت الوجودی خیلی قشنگ تو فاعل به رضا و علم باری و چه و چه و چه، بعضی جاها خیلی محکم اصالت الماهیتی. چرا؟ چون دوران مطرح نبود تو ذهنشون که یا این یا او. از زمان میرداماد نه دیگه رسما گفتن یا این یا او، دورانی شد. تو مرداماد شد اصالت الماهیتی، ملا صدر اول شد ماهیتی، بعدم شد وجودی، این ماهیت رو جمعش کردن. حالا تو اصالت اونجا یعنی این اصالت وجود، یعنی فقط وجود است و دیگه ماهیت در کار نیست. اصالت ماهیت یعنی ماهیت در کار است و وجودی در کار نیست، وجود مفهوم اعتباری. این استاد دورانی کار میکنه تو بحث فرد و جامعه. حالا ملاحظه میکنید استدلالاش هم تو این بحث همین طوره که حالا میخونیم بعد استدلالاش. اما اگر علامه طباطبایی گفت نخیر، ما اصلا تو مسئله جامعه و فرد دورانی کار نمیخوایم بکنیم. دورانی وجود نداره که یا فرد یا جامعه، هم فرد هم جامعه. این دیدگاه رو ما باید درست کنیم، بعد بریم سراغ آیات. چاره‌ای هم نداریم. خود استاد خیلی قشنگ می، خیلی انصافا از این جهت من تمجید میکنم، چون تو مقدمه همین بحث گفته گفته تا اینا رو درست نکنیم نمیتونیم مفهوم آیات رو تحلیل کنیم. به تعبیر قشنگ امروز آقا، تا فقه اکبر یعنی و فقه اوسط درست نشه نمیتونیم سر کتاب و سنت بریم از رو روایت و از تو آیه تحلیل در بیاریم. باید این مبدأ بحث رو درستش کنیم. استادم به این تذکر میده، تذکر بسیار درستیه، منتها ایشون اون مبدأ فلسفیشو دورانی میکنه، مفهوم آیات و استدلالات طوری دیگه میشه. علامه طباطبایی میخواد بگه نه، دورانی در کار نیست. ما حرف مهممون اینه، تلقی استاد که انده دورانیه، این دورکایم تو دوران، منتها دورکایم جامعه رو گرفته، استاد میخواد ثابت کنه جامعه مرکب اعتباریه و فرده. حالا ریشه این درگیری چیه؟ قشنگه. ریشه این درگیری این است که تصور شده لازمه ترکیب حقیقی ادغام اجزا در یکدیگر و حل شدن کثرت آنها در وحدت کل و به وجود آمدن حقیقتی تازه است. همین بحث ترکیب که استادم بهش اشاره کرد، که حالا میخوام برگردیم با این فضا عبارتهای استاد مرور کنیم، بعد بریم استدلال ایشون را ارزیابی کنیم. اگر من گفتم لازمه یه ترکیب حقیقی اینه که جز از دست بره همیشه و همه جا، بله، اون موقع اگر گفتم جامعه مرکب حقیقیه چاره ای ندارم الا اینکه دست از فرد بکشم، و فرد رو دارم که نه جز این افراد اجزایی هن که ترکیب میشن با هم، مثل دوتا جزئی که جزئیتشون از دست میدن، یه فرد دیگه فردی باقی نمیم، اینطوری میشه. یا باید اینطوری میشه، اگر این به وجود آمدن حقیقتی تازه به نام کل، یا بگم نه ترکیب اعتباریه، اصلا مرکبی وجود نداره. استاد رفته به سمت این انکار مرکب اعتباری، انکار مرکب حقیقی و اصرار به این که نه. حالا میخونی با دورانی استاد بحث کرده، مشکل اصلی ما با استاد اینه. یا باید شخصیت و آزادی و استقلال افراد را پذیرفت و حقیقی بودن و ترکیب و عینی بودن جامعه را نفی کرد، گفت مرکبی وجود نداره، آنچنان که نظریه اول و دوم درباره اصالت جامعه یا فرد آمده است. اول میگفت اصالت فقط فرد، دوم میگفت ترکیب ترکیب مکانیکیه، ترکیب حقیقی به وجود نیامد. یا باید حقیقی بودن ترکیب و عینی بودن جامعه را پذیرفت و شخصیت و استقلال و آزادی فرد را نفی کرد، آنچنان که نظریه دورکایمی ایجاب میکند. جمع میان این دو ناممکن است پیش اینا دوران. این اصالت اینطوری، یا این یا اون. و لذا ایشون میفرماد چون همه قرائن و دلائل جامعه شناسی که دورکایم میگه عینیت جامعه را تأیید میکند، پس نقطه مقابل را باید منتفی شده دانست. اینجا درگیری حقیقت این است که از نظر فلسفی همه ترکیب های حقیقی را نمیتوان یکسان شما. ببینی اصل بحث ما با استاد اینه، اگر من تونستم تو ترکیب و تو وحدت طوری حرکت کنم که دوران از بین بره، اون موقع میتونم از جهت عقلی استدلال بر ترکیب حقیقی جامعه را با حفظ استقلال فرد جمع کنم. فکر کنم با آیات کار نداریم، اول این مبنا را به قول از کنم فقه اکبرش باید درست کنیم. حقیقت این است که از نظر فلسفه، آقای متعلم میگه نه، ما به نظر ما اینم ریشش برمیگرده به بحث‌های بسیار مهم علامه تو ترکیب و حرکت. خدا رحمت کنه ایشون رو، خدا حفظ کنه استاد من آیت الله جوادی را که می‌فرمودن آقای طباطبایی رفت منزل آقای مطهری اینا را حل کرد برای آقای مطهری تهران. آقای مطهری نقل می‌کنه که دیگه مهمان ما بود آقا، اومد مشکلات علمی منو هر کس شبا میومدم بعد اشکالاتو که حل میکرد، دیگه وقتی خسته میشدم آقای طباطبایی این رو برای شاگرداش آقای جوادی، آقای جوادی رو ما از جلسه درس مستقیم برای ما نقل کرد. آقای طباطبایی فهمید دیگه آقای مطهری آخر شب میواد با لباس خواب میگفت آقا دیگه خسته شدم، چون از صبح میرفت دانشگاه تهران و جلساتو یه بخشی کار علمیشو به اینطوری. استاد خدا رحمت کنه هر میگه این بزرگان رو. حقیقت این است که از نظر فلسفی همه ترکیبای حقیقی را نمیتوان یکسان شما. ما مشکل اصلیمون با فرمایش استاد اینه. اون موقع هم که هموز فلسفه بحث میکردیم اینجا گرفتاری داشتیم. در مراتب پایین طبیعت، یعنی در جمادات و موجودات بیجان که به اصطلاح فلاسفه تنها یک قوه بسیط محض در هر موجودی حاکم است و به تعبیر فلاسفه علاوه تیرت واحده عمل میکنن، اجزا و قوا در یکدیگر ادغام کلی میشن و وجود آنها در وجود کل یک سر حل میگردن. آی متعلینا میگن به تبع آی طباطبایی میگه بله تو جمادات قضیه اینه، آنچنان که مثلا ترکیب آب از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن را میبینیم. حتی استاد دیدید میگفت این حقیقی نیست. اما هر اندازه که ترکیب در سطح بالاتر قرار میگیرد، اجزا نسبت به کل استقلال نسبی بیشتری پیدا میکنند و نوعی کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت پدید میآید. چنان که در انسان میبینیم، انسان یک فرد اما استقلال اجزاء تشکیل دهنده اجزاء مادیش از بین نرفته. چنان که در انسان در عین وحدت از کثرتی عجیب برخوردار است که نه تنها قوا و نیروهای تابعه کثرت خود را تا اندازی حفظ میکنن، بلکه نوعی تضاد و کشمکش دائم میان قوای درونی او برقرار است. توی فرد جامعه راقی ترین موجود طبیعت است، یعنی جامعه تازه ترکیبش از انسان هم یه جلسه یه پله راقی تره و استقلال نسبی اجزای ترکیب کنندش بسی افزون تر است. پس از آن نظر که افراد انسان که اجزای تشکیل دهنده جامعه ان از عقل و اراده فطری در وجود فردی و طبیعی خود مقدم بر وجود اجتماعی برخوردارن، به این اصالت به معنای تقدمم خراب میشه، فرد مقدم میشه. و به علاوه در ترکیب مراتب بالای طبیعت استقلال نسبی اجزا محفوظ است. جبر هم بین میره، هم تقدم هم بین میره که کسی بگه جامعه مقدمه، این عناصر بیرونی هن و قبل از فرد بودن، نخیر. و هم جبر از بین میره. ببین این مبدع فلسفی این بحثه، ما باید اینو اینجا با استاد فرمایشات استاد مرور میکنیم دوباره. ببین این شابه تکاره. اگر من دورانو از بین بردم، اگر نشون دادم که در ترکیب حقیقی مخصوصا در مراتب بالای طبیعت مثل انسان یک فرد زید یا راقی تر از یک فرد جامعه، من میتونم با در واقع استقلال اجزا کار کنم، حتی میتونم با تضاد و کشمکش قوای درونی انسان کار کنم، میتونم تو یک فرد این کارو بکنم، میتونم تو یک جامعه هم این کارو بکنم که راقی تر از فرده. اون موقع اگه این طوری شد، اگر افراد انسان که اجزاء و مرکب حقیقی جامعه هستند، عقل و اراده فردیشون از باب نظریه فطرت محفوظ موند، اون موقع هم تقدم پیدا میکنه اینها بر جامعه و هم استقلال نسبی، البته نسبی اسبرو و صابرو و رابطو اینطوری خوندیم. افراد انسان یعنی روح فردی در مقابل جامعه یعنی روح جمعی مجبور و مسلوب الاختیار نیست. خب این سازمان مطلبی است که ما این دوتا دیدگاه را باید درست بگیم و ما توقعمون این بود که استاد بزرگوارمون هست آیت الله مصباح وقتی میخوان نظریه ی علامه را بگن با این دید، یعنی این نکته را جا بندازن که بابا ما یه بحث اصلی داریم در مورد اصالت به معنای فلسفیش، یعنی آیا جامعه واقعا واقعیت حقیقی داره یا نداره. یک. دو، وقتی جامعه واقعیت حقیقی پیدا کرد از باب ترکیب حقیقی که تو راقی ترین موجود مثلا هستی میشه داشت، اگه تونستیم درست کنیم، آیا این ترکیب حقیقی راقی مستلزم اینه که فرد از دست بره؟ اگه فرد از دست میرفت فقط جنبه زیستی و حیوانی فرد باقی میمون، جنبه انسانی فرد از دست میرفت؟ خب بله، اون موقع نتیجه حرف این میشد که یک معنای دیگری از اصالت به معنای تقدم، تقدم جامعه بر فرد درست میشه. یه معنای دیگری از اصالت به معنای خلاصه جبری بودن این عوامل و تأثیر بسیار عجیبشون روی فرد، با همون تعبیر قشنگ استاد که جامعه شناسا هم به کار میبرن، بله به وجود میومد. این گونه عوامل، این عوامل گوناگون اجتماعی که همه امور و شؤون فرد از آنها رنگ میپذیرد، بله، آنها را تحت دو مقوله بسیار وسیع طبقه بندی میکنند جامعه شناسان: ارتباطات و باورداشت های مشترک. سنن فرهنگی که باورداشت های مشترکن، اینا میان در واقع فرهنگ فرد رو درست میکنن. جامعه با استفاده از دو نیروی قهار ارتباطات اجتماعی و باورداشت های مشترک فرد را میپرورد و تربیت میکند و او را صاحب شخصیتی خاص میسازد. خب ببینید اونا اینطوری هست تو این فضا. حالا ما بگیم این فضا، بعد بیام بگیم اگر کسی انکار کرد ترکیب حقیقی جامعه را، خب معلوم دیگه فرد باقی میمون. یعنی اصالت معنای اول و اصالت معنای دوم نتیجه اصالت معنای سوم تو جامعه. اگر اصالت معنای سوم تو جامعه از بین رفت، بله معلومه دیگه این تأثیر باقی میمونه، اکثریت تأثیر میذاره روی اقلیت، اما فرد مبناست. تقدمم که خود استاد توضیح داده. بعد اینجا همینجا باید بگیم یه نظریه سومی داریم که من بتونم یه ترکیب حقیقی برای جامعه درست کنم، اما در این ترکیب حقیقی جامعه مبنام این نشه که فردا دست میدن. نظریه‌ای که در واقع استاد باش باید درگیرشن این قسمته ها، ولی درگیری با نظریه جامعه شناسان غربی دورکهایم و همسایه اون آسونه. اونا دورانی میبینن، ما دورانی نمیبینیم. ما یعنی این دست از تلامذه علامه طباطبایی که در مقابل استادن، یعنی این دست از دیگه از تلامذه علامه، شما اینجا محل درگیری رو تبیین بفرمایید. خب از همین نکته من برگردم که لذا فرمایشات ارزشمند استاد که در واقع سیرشون رو میریم، اون موقع ما باید اگر رفتیم به این که اصالت اجتماع دوران توش نیست، یعنی حداقل یه نظریه دیگری وجود داره اینجا، خب استاد تو استدلالاشون که قبلا بحث کردن و ما خوندیمشون، حالا میخوام یه بررسی اجمالی بکنیم که وارد اون شابیت استدلال ایشون بشیم، همه بیانات ارزشمند ایشون دورانیه متاسفانه. تو اصالت که آخرش دورانیشون صریحا تو اصالت گفتن دورانه، خوندیم دیگه، حالا اصالت به معنای سوم رو که بحث کردن گفتن دورانه. اصالت به معنای فلسفی وجود حقیقی داشتن. آیا فرد وجود حقیقی و عینی دارد و جامعه وجود اعتباری، یا جامعه وجود حقیقی دارد و فرد وجود توفیلی و تبعی؟ ذهن دورانی. یا هر دو وجود حقیقی دارن که حالا، ولی تو اساس تحلیل اینطوریه. این مطلب ببینید در ارتباط با خدمت با سعادت شما عارضم، مطالب قبلی هم که بحث کردیم باز همینطور بود. ایشون وقتی رسیدن به مسئله ترکیب، خوب ببینید، بعدم رسیدن به مسئله وحدت، همین کارو کردن. اونجا چی گفتم ببینید؟ در فضای ذهن ایشون و استدلالشون دورانی بود، چه در بحث وحدت چه در بحث ترکیب. ترکیبم که برگردوندن به وحدت، عباراتشو خوندیم قبلا، اما الان که با این تحلیلی که کردم با یه نگاه دیگری ملاحظه بکنید. ببینید عبارت ایشون در باب وحدت و اتحاد این بود، میگفتن ما یه وحدت داریم که مال وجوده، یه وحدت داریم که مال مفهومه. مفهوم هم یا نوعن یا جنسن یا معقولات ثانیه، ولی مفهومه. بعد میگفتن این وحدتی که صفت مفاهیمه در مقابل وحدتیه که مال وجوده. تعبیرشون این بود دیگه، میگو ببین هی میرفت سراغ ماهیت و وجود، ماهیت و وجود، ماهیت و وجود. بعد میخواستن استدلال اونا رو با این حرف رد کنن. ما چون این عبارت ها رو خوندیم، من خواهش میکنم دوستان یه تعملی سر این عبارت ها داشته باشم، من همطور آدرسشو میدم یه جوری که با این نگاه بعد میبینید تمام شابیت استدلال اینطور دورانی میشه. اول وحدت مفهومی، وحدت مفهومی که فقط مفاهیم و ماهیات بدان متصف میشوند. وحدت نوعی، هر ماهیت تام یعنی نوع، وحدت نوعی داره. وحدت جنسی، اون جهت ماهوی مشترک، جنس در واقع، وحدت جنسی داره. بعدم تذکر میدن این وحدت مفهومی مختص ماهیات نیست، که فقط ماهیات و مفاهیم ماهوی یعنی معقولات اولا نسبت، نه چنین نیست. وحدت میتونه مفهومیش به مفاهیم معقول ثانی فلسفی و منطقی هم نسبت داده بشه، در مقابلش کثرت مفهومی به علت، به معلول، به جنس، به فصل، به نوع، نه به انسان، نه به فرس، نه به بقر، نه به حجر، نه به حیوان. حیوان و فرس و حجر معقول اولا، نوع و جنس و فصل معقول ثانی منطقن، علت و معلول معقول ثانی فلسفی هم. همه قابل اتصاف به وحدت و کثرت مفهومی هم. توضیح دادن ما بری میگم دوم وحدت وجودی. وحدت وجودی یا عددی یا شخصی آن است که موجود زی ماهیت بر هر فردی از ماهیت هم شود. این وحدت ذاتاً صفت وجود فرد است. زیدی فرده، عمی فرده، این عددیه، شخصیه. هر یک از موجودات خارجی به حسب وجود ایشون میگن وحدت پیدا میکنه. هنگامی که چند فرد از افراد یک ماهیت تام را در نظر میگیریم، میبینیم اولا هر یک از آنها دارای وحدت عددی است، واحد بالعدد. ثانیا همه آنها دارای وجودهای متعددند و ذاتا متصف به کثرتند. ثالثا همه‌شان علارغم اینکه ذاتا دارای کثرتند، ماهیت واحد به نوعند. وحدت نوعی مال ماهیته، وحدت وجودی به تعبیر ایشون یا شخصی یا عددی مال وجود خارجیه. بعد مثال میزنن، حسن دارای وحدت عددی است، حسین و تقی و نقی اینطور، چون چهار نفرن کثرت پیدا میکنن. انسان و شتر و گوسفند و کبوتر کثیر نوعی هن، اما به جهت اندراج تحت مفهوم حیوان واحد به جنس هن. وحدت میشه صفت جنسشون که ماهیت، کثرت میاد واقعیت خارجیشون. لذا ایشون میگن حواستونه بدید، ما با وجود خارجی اگر کار کردیم عددی و شخصیه، با نوع و جنس اگر کار کردیم وحدت نوعیه، کثرت جنسیه، یا وحدت جنسیه کثرت نوعیه، اینا مال ماهیته. حاصل آن که وحدت ماهوی ذاتاً صفت نوع و جنس است و بالعرض بر افراد یک نوع اطلاق میشه. وحدت وجودی مال اینه. بعد نگاه کنید همینجا قشنگ در میاره استدلال اونا رو بخواد رد کنه. حالا بعداً استدلال رو همینجا هم گفته ها، نه اینکه گذاشته برابر. با توجه به آنچه گفته شد به آسانی میتوان دریافت وقتی درباره دو یا چند کس که در یک موضوع توافق دارن گفته می شود آنها عقیده واحدی دارن، که الان می رسید تو استدلال با همین خود کار کن. میگه عقیده واحد وحدت ماهویه مفهومیه، این اثبات نمی کنه وجود حقیقی برای جامعه. حالا ببینید عبارتهای قشنگ استاد رو در این رابطه ببین، یعنی دوران بین ماهیت و وجود اومده اینجا مشکل حل کن. اون دید دورانی. اما اگر یک کسی آمد گفت نه من اینجا میتونم دورانی فکر نکنم، حالا با یه استدلالی که بعدن میگیم که آقای مطهری خواسته با این استدلال کار کنه، ایشون ببینید تو در واقع تو وحدت این دوران رو میاره، وقتی میرسه به ترکیب باز همین رو پیاده میکنه، خیلی عالی پیاده میکنه. یعنی استاد از جهت نظم فلسفی و استدلال متقن مسیرشون که طور بیشتر مشائی تلقی میشه فرماشات ایشون، لذا در پایان مسئله وحدت هم دوره همین رو میگن که حالا من توضیح شده دیگه یکم شه از توضیح رو میذارم که بعدا سر توضیح یادآوری میکنم، وقت من تمام شده. در پایان بر ذیل مسئله ترکیب دوباره میگن تذکار این قاعده قطعی فلسفی نیست بی مناسبت نیست که وجود با وحدت مسابقه است. البته وحدتی که درباره وجود به کار می رود نه وحدت مفهومی و ماهوی. ببین حاصل نگاه دورانیشون سر وحدت آوردن سر ترکیب، گفتن اگر یه جایی ترکیب حقیقی نبود یعنی وحدت حقیقی نیست، یعنی وجودی در کار نیست، یعنی هر موجود حقیقی از آن جهت که موجود است واحد حقیقی است، وجودا نه ماهیت، و هر واحدی از آن جهت که واحد است موجود است. پس اگر موردی در موردی وجود حقیقی اثبات شود، یعنی ترکیب شد حقیقی، وحدت هم درست میشه، وحدت حقیقی هم ثابت میشه، و اگر وحدت حقیقی نفی گردد وجود حقیقی نیز نفی میگردد. ببینیم میشه واقعا این کار کرد؟ هر جا کثرت حقیقی بود وحدت از بین میره؟ یا ما توی وحدت و کثرت و تو ترکیبات باید در واقع راقی ترین ترکیب را در مقابل اینا درست کنیم، ببینیم چی میشه ملاک، ملاک فلسفی ما، مبنامون. حتی نمیخوام فلسفه بحث کنیم، من میخوام دوتا دید رو یکم روشنتر مقابل ذهن دوستان قرار بدم و اشکال به تقریر مطلب بکنم، بگم ببینید این مهمه ها. ما تو بحث های آموزش فلسفه هم که ایشون هم لطف کردن، حالا عرض کردم قبلا گفتن ضعف میشه اینا، ما دفاع میکردیم از نظر استادشون علامه طباطبایی تو بعضی از بحث ها همینجا که ایشون یه نگاه دورانی درست میکنه. این نگاه دورانی نگاه ماهیت و وجوده، نگاه در واقع وحدت و کثرت ماهوی در مقابل وحدت و کثرت وجودیه، نگاه ترکیب حقیقی است که به وجود برگرده. خب نگاه دورانی شد، اون موقع با همین در واقع فرمون ما رفتیم جلو، نتایج ایشون در میاد. بعدا میبینید تو استدلال عقلیشون اینطور، منتها نه استدلال عقلی در مقابل دورکایم، دورکایم ما رد میکنیم، مشکل نداریم با رد دورکایم، استدلال عقلی برای رد نظر آقای طباطبایی. حالا ملاحظه بفرمایید عبارتهای ایشون رو، یه مقدارم اعتذار میکنم، چاره ای نداریم دیگه، این مبدأ به تو ما اول عرض کردم، مدل مدلیست که آقا فرموده، از علامه است، از امامه، از آقا فقه اکبرشو با درست کنید آقا، چاره ای ندارید و الا نمیتونید مبنای فقه اوسط و فهم از متنتون رو توی در واقع استقلال سیاسی و بقیه مسائل، حالا انشاءالله مترتب میشه خواهید دید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله.